ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. نوشته رسانه‌های محلی، نیروهای امنیتی ترکیه ده‌ها تن را به ظن همکاری با داعش دستگیر کردند. در پی تیراندازی یک سرباز در کانون اصلاح و تربیت یاسوج 4 تن کشته شدند. ولادیمیر پوتین ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهداتش در سوریه پایبند باشد. به گزارش رسانه‌های محلی در ترکیه، مقام‌های امنیتی روز شنبه حدود 20 نفر را به ظن همکاری با گروه حکومت اسلامی یا داعش دستگیر کردند. روزنامه خبر ترک چاپ آنکارا گزارش داد یکی از دستگیر شدگان مردی سوری است که در تدارک برنامه‌ریزی برای حمله در استانبول بوده است. بنابراین گزارش، در عملیاتی جداگانه پلیس ترکیه 24 تن از اعضای داعش را در محله کوچک چکمجه در استانبول دستگیر کرده است. ترکیه در ماه‌های اخیر با یک سری حملات روبرو بوده که گروه داعش مسئولیت آن را بر عهده گرفته است. آخرین دور دستگیری‌ها در ترکیه در حالی رخ می‌دهد که نگرانی‌های امنیتی در این کشور موجب شد روز جمعه چندین سفارتخانه از جمله سفارت بریتانیا دفاتر خود را به طور موقت تعطیل کنند. به گفته مقام‌های محلی، یکی از سربازان نیروی انتظامی در کانون اصلاح و تربیت یاسوج شب جمعه به روی همقطاران خود آتش گشود و بعد از کشتن سه سرباز دیگر به زندگی خود پایان داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، فتاح محمدی معاون امنیتی و سیاسی استاندار کهگیلویه و بوی رحمت اقدام این سرباز را جنون‌آمیز توصیف کرد و افزود که دو تن دیگر نیز در این حادثه مجروح شدند. قانون اصلاح و تربیت جایی است که در آن مجرمین زیر 18 سال نگهداری می شوند و زیر نظر سازمان زندان ها اداره می شود. عباس فلاحتی مدیر سازمان زندان ها در استان کهگیلویه و بوی رحمت در واکنش به این خبر به ایسنا گفته است که این سازمان تحقیقاتی را در ارتباط با این حادثه آغاز کرده است. هنوز از انگیزه سرباز مهاجم خبری منتشر نشده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز شنبه ابراز امیدواری کرد که آمریکا به تعهداتش در سوریه پایبند باشد. به گزارش رویترز، آقای پوتین در جمع خبرنگاران در بیشکک افزود که معتقد است هر دو کشور آمریکا و روسیه هدفی مشترک در سوریه دارند و آن هدف نیز برقراری آتش بس است. وزرای خارجه دو کشور اخیراً بر سر آتش بس، ارسال کمک‌های بشردوستانه به سوریه و همچنین مبارزه با گروه‌های اسلام‌گرای تندرو به توافق رسیدند. روسیه مصر بود که این توافق در شورای امنیت نیز بررسی شود، اما دو کشور نتوانستند بر سر چگونگی ارائه اطلاعات توافق به شورای امنیت به توافق برسند. رئیس سازمان حج و زیارت گفت تا زمانی که عربستان به خواسته های ایران درباره حادثه منا پاسخ ندهد و کمیته حقیقت‌یاب تشکیل نشود، سفر ایرانیان به حج از سر گرفته نخواهد شد. به گزارش مهر، سعید اوحدی در این حال گفت که دولت برنامه‌هایی را برای آسان‌تر شدن سفر ایرانیان به کربلا و برگزاری مراسم اربعین اجرا می‌کند. این مقام دولتی پیش بینی کرد که حدود 2 میلیون نفر امسال در مراسم اربعین که در کشور عراق برگزار می شود شرکت کنند. نماینده روسیه در سازمان ملل اظهار امیدواری کرد که هفته آینده قطعنامه‌ای در شورای امنیت تصویب شود که در آن از همه کشورها خواسته شده تا پیمان منع جامع آزمایش هسته‌ای را تایید کنند. این پیمان در سال 1996 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل تصویب شده و 183 کشور آن را امضا کردند. اما از میان آنها 11 کشور هنوز آن را در درون کشورهای خود تایید نکردند. ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل گفت تنها راه مؤثر بودن این پیمان تایید و اجرای کامل آن توسط همه کشورهاست. آمریکا، ایران، اسرائیل، هند، چین، کره شمالی و پاکستان از جمله کشورهایی هستند که به رغم امضای این پیمان هنوز آن را در درون کشورهایشان تصویب نکردند. نشست یک روزه سران اتحادیه اروپا بدون حضور نماینده ای از بریتانیا روز جمعه در براتیسلاوا پایتخت اسلواکی برگزار شد. این نشست که در پی رأی بریتانیا به خروج از اتحادیه اروپا برگزار می شد، رهبران اروپا بر بازگرداندن اعتماد عمومی به این اتحادیه و تدوین نقشه راهی برای این کار طی 6 ماه آینده تاکید کردند. با این حال دونالد توسک رئیس شورای اروپا به خبرنگاران گفت که بر اساس مقررات در روند خروج از این اتحادیه نباید منافع اعضا آسیب ببیند. آنگلا مرکل و فرانسوا اولاند رهبران آلمان و فرانسه نیز تاکید کردند به تلاش خود برای یافتن تمهیداتی دقیق در این زمینه ادامه خواهند داد. روسیه میگوید تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل برای آغاز صادرات واگن‌های باری به ایران تأمین خواهد شد. اما برخی مسئولان ایرانی وارد کردن واگن را غیر قابل قبول دانستند و پیشتر توافق واردات واگن از روسیه را اساساً دروغ خوانده بودند. در این زمینه بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
خبرگزاری روسی تاس به انتشار ویدئوی واگن‌های باری با لوگوی MCP پارس را به نمایش گذاشت و اعلام کرد 600 واگن که ویژه ایران در کارخانه اورال واگن زاود تولید شده نخستین محموله است که روانه این کشور می شود. الکسینک مدیر این کارخانه با تأکید بر این که ارسال 5000 واگن باری به ایران تنها پیش درآمدی بر همکاری گسترده با این کشور است به تاس گفت.
روسیه دلیگاسیه посещала в августе наше предприятие.
یک ماه پیش هیئتی از ایران از کارخانه ما بازدید و واگن‌هایی که به سفارش این کشور ساخته شده را تایید کرد. اکنون مشغول ارسال این محموله به ایران هستیم. می‌دانید که عرض خطوط ریلی ما 1520 و در ایران 1435 است و کار بسیار سختی را انجام داده‌ایم تا چرخ‌ها در مرز ایران و ترکمنستان تعویض شود. اکنون که مقدمات دشوار این کار انجام شده، آماده ایم که محموله پشت محموله واگن‌ها را به ایران ارسال کنیم.
همزمان به خبر تولید و ارسال واگن‌های باری برای ایران از سوی کارخانه اورال واگن زاود، بانک روسیه روسکسیم از برنامه واگذاری اعتبار مالی به تهران برای تأمین بخش از هزینه خرید واگن از روسیه خبر داد. پنجشنبه اندری پالکوف رئیس این بانک اعلام کرد تا پایان سال جاری میلادی 1 میلیارد روبل معادل 15.5 میلیون دلار برای تأمین مراحل ساخت و تحویل واگن‌های شرکت جامعه واگن‌سازی روسیه به ایران اعطا خواهد شد. مدتی پیش نیز روزنامه روسیه کمرسانت از مذاکرات ایران با بانک روسیه وب برای گشودن خط اعتباری 11 میلیارد روبلی معادل 170 میلیون دلار برای خرید واگن باری از اورال واگن زاود گزارش داده بود که در پی این گزارش ها دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه اعلام کرد با درخواست وب برای گشودن این خط اعتباری موافقت شده است. اما در حالی که روسیه میگوید نخستین محموله واگن‌های باری به ایران ارسال و برای ادامه این روند اعتبارهای مالی نیز در نظر گرفته شده، ایران عمدتاً این گزارش ها را تکذیب میکند. پنجشنبه محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت ایران خرید واگن از روسیه را کم سلیقگی خواند و گفت در مخالفت به این اقدام بر روی ریل میستد و اجازه ورود واگن‌های روسی به ایران را نمیدهد. از سوی دیگر جمعه بابک احمدی معاون امور ناوگان راه آهن ایران به خبرگزاری فارس گفت وزیر صنعت در حال از واردات 5000 واگن باری از روسیه انتقاد کرده که راه آهن چنین طرحی ندارد. او در پاسخ به این سوال که آیا قرار است واگن‌های باری از روسیه خریداری شود اظهار داشت اصلا راجع به منبع این خبر اطلاعی نداریم و این فقط یک شایعه است. او اضافه کرد تنها پروژه‌ای که قرار است در قالب آن 5000 واگن باری ساخته شود توسط واگن‌سازان داخلی تحت لیسانس روسیه انجام می‌شود و منابع مالی آن نیز توسط روسیه تأمین خواهد شد. به گزارش روزنامه روسیه کمرسانت، اورال واگن زاود برنامه‌ای برای راه‌اندازی خط تولید واگن در ایران ندارد، هرچند 10 نوع واگن باری ویژه ایران در این کارخانه طراحی شده. بیشتر این کارخانه که تولید کننده تانک T-90 نیز هست، از آمادگی خود برای راه‌اندازی خط تولید این تانک در ایران پس از لغو تحریم‌های تسلیحاتی علیه این کشور خبر داده بود. اما ایران سرانجام اعلام کرد قصد خرید T-90 از روسیه را ندارد. یوگنی ساتانوفسکی رئیس مرکز خاورمیانه در مسکو میگوید در شرایط بی‌اعتمادی متقابل گسترش مناسبات اقتصادی روسیه و ایران دشوار است.
Как-то с ними работать, думая, что это светлое будущее, да не очень светлое и не очень будущее.
نه تنها نباید فکر کنیم که دورنمای روابط ما با ایران درخشان است، که برعکس باید بپذیریم هیچ امتیازی از ایران دریافت نخواهیم کرد و با شریکی بسیار دشوار سر و کار داریم. قضیه اورال واگن زاود مثال زدنی است. نخست ایران میگوید از این کارخانه تانک T-90 میخرد، سپس موضوع را برهم میزند. اکنون اعلام کرده واگن میخرم و باز هم معامله را برهم زده. همیشه تأکید کردم که بین روسیه و ایران اعتماد وجود ندارد. در این شرایط همه توافقهای بلند پروازانه شعاری بیش نیست. البته با توجه به روابط منطقه‌ای من به دوستی محتاطانه باید ادامه دهیم.
انتقادها در ایران از خرید واگن از روسیه در حال است که شرکت واگن پارس عراق، یکی از واحدهای مادر تخصصی در حوزه ساخت و تعمیرات تجهیزات ریلی در خاورمیانه، با مشکلات فراوان مالی روبروست. از سوی دیگر، اورال واگن زاوود، بزرگترین کارخانه تجهیزات سنگین نظامی و غیر نظامی در روسیه، نیز در معرض ورشکستگی است و همکنون دادگاه در روسیه پرونده ای را در این خصوص بررسی می‌کند. صاحب نظران معتقدند بدون کمک مالی دولت، ورشکست تگی اورال واگن زاوود حتمی است، اما شرط دولت برای کمک به این کارخانه افزایش صادرات است. آن نرست که رادیو فردا
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
آخرین اخبار رو مثل همیشه میتونید در وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری ایلنا خواستار تشکیل دادگاه ویژه برای شناسایی همه عاملان و آمران حادثه کهریزک در سال 88 شد. آقای پارسایی اظهارات اخیر سعید مرتضوی و ابراز شرمندگی و پوزش او درباره وقایع سال 88 در زندان کهریزک را دلیل مهمی برای بازنگری و پیگیری قضایی دوباره این پرونده عنوان کرد. رضا جمالی گفتگویی داشته با علی افشاری در آمریکا و ابتدا از او پرسیده چرا نحوه رسیدگی قضایی به پرونده کهریزک هنوز از سوی برخی شخصیت‌های سیاسی جمهوری اسلامی پذیرفته نشده.
معذرت خواهی، اگرچه به هر حال یک گام به جلو هست، ولی بیشتر به حال غیر واقعی به نظر میرسه. یا این نتیجه رو میشه گرفت که برای آروم کردن فضا و همچنین منفرد کردن خانواده های قربانیان از ادامه پیگیری قضایی هست. و از طرف دیگه هم ابعاد فاجعه کهریزک اینقدر گسترده هست که با یک عذرخواهی مسئله حل نمیشه، بلکه ابتدا باید حقیقت ماجرا مشخص بشه که این تخلف چگونه بوده. به تبع مرتضوی در جایگاهی نبوده به شکل فردی و خودسرانه چنین دستوری رو بده. این در صورت از سوی مقام های موافق یک پالسای صد درصد ساده شده بوده یا به حال علائم این بوده، خواسته های مطرح شده، اینها باید کاملا روشن بشه.
حالا آقای افشاری، نکته ای رو که آقای بهرام پارسایی سخنگوی فراکسیون امید در مجلس مطرح کرده، میگه که همین ابراز تأسف آقای مرتضوی نکته ای است که قوه قضاییه میتونه به اون اشاره کنه و وارد این پرونده بشه، مجددا مورد پیگیری قرار بده این پرونده حادثه کهریزک رو. از نظر حقوقی آیا به نظر شما با توجه به شرایطی که حاکمه در قوه قضاییه امکانش هست که این صحبت های آقای مرتضوی دلیلی بشه که قوه قضاییه این پرونده رو بار دیگه باز کنه و مورد بررسی قرار بده؟
بله، ببینید، بالقوه چنین امکانی هست، ولی به همون داره که تا الان اقدام صورت نگرفته و سابقه این قوه قضاییه داره، من چنین احتمالی رو در عمل خیلی ناچیز میدونم. و در از این اقدام مرتضوی به نوعی شاید پایان کار ورود دستگاه قضایی به این پرونده باشه و آنها میخوان با این کار داره تاکتیکی و چه بسا این افند سیاسی این پرونده دیگه به طور کامل ببندن. که برای این پرونده از قبل هم مطرح بود و حرفای مرتضوی هم که به هر صورت قربانیان رو شهید مینامه و اون یکی از بزرگترین اتفاقات تلخ برای تاریخ انقلاب مینامه، خب چنین پرونده باید باز بشه. اینو که نمیشه گفت که فقط یک فرد این کار رو انجام داده، حالا خطای شخصی بوده و بعد هم عذرخواهی کرده مسئله تموم شده. و جالبم اینه که تا امروز قوه قضاییه مرتضوی رو بابت این تخلفات گسترده و فاجعه‌ای که رخ داد محکوم هم نکرده.
آقای افشاری، میدونیم که آقای علی مطهری نایب رئیس مجلس هم پیشتر نسبت به موضوع حادثه کهریزک واکنش نشون داده. امروز در یک اظهاراتی تقریبا همسو میگه که اشتباهات و خطاهای صورت گرفته در نظام جمهوری اسلامی باید به طور آشکار بیان بشه تا نظام اصلاح بشه. چقدر این ایده ای آقای مطهری با توجه به ساختار جمهوری اسلامی انجام شدنی هست؟
به حال این حرف درستی هست، یعنی به هر صورت حقیقت ماجرا باید کاملا روشن بشه تا دیگه چنین اتفاقاتی تکرار نشه. ولی به حال ارزیابی گذشته نظام، مواضع مسئولان ارشد، کسانی که بخش اصلی دست دارن، جایی برای خوشبینی باقی نمیگذاره و این افراد هم که حالا صحبت قبلی هم گفتن، این کار رو بیشتر به عنوان یک ترفندی انجام دادن برای مدیریت فضا. و اینکه جلوی افزایش ناامیدی ها نسبت نظام رو بگیرن و در اونها نه چنین آمادگی وجود داره و نه چنین اراده ای که حقیقت فجایع و تخلفات و اشتباهات گذشته روشن بشه و یا این اشتباهات تکرار نشه. چنین روندی رو و چنین دورنمایی رو من مشکل